تو این جلسه رو شروع میکنم. در جلسه گذشته اون زمینه تاریخی رو و روند تحولات داخلی جهان اسلام و در کنار اون اروپا و غرب رو و بعد ارتباط این رو با یکدیگر رو از نظر فکری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مرور سریع داشتیم. برای رسیدن به ریشه های مسائل معاصر و این که ببینیم مسائل دوره معاصر چی هست، با چه ریشه هایی، تا پیرو اون ببینیم که جنبش ها چه تزهایی رو مطرح کردن و چه واکنش هایی رو نشون دادن و آثار و نتایج این واکنش ها چی بود در ابعاد مختلف. در این جلسه اون واکنش ها رو دستبندی و تحلیل میکنیم به طور کلی و این رو تأمین میدیم به خود اون موارد، به مصادیق که تک تک جنبش های مورد نظر باشن. ولی قبل از این که وارد واکنش ها بشیم، من روی این نقشه همون صحبت دو سه جلسه قبل رو همینجور ورق میزنم، نقشه رو سریع اون تحولات داخلی جهان اسلام از نظر جغرافیایی سیاسی نشون داده میشه. سریع دقت بکنید که قرن به قرن چهره جهان اسلام به چه صورتی تغییر میکنه. این اطلس تاریخ اسلامی منبع خوبیه به طور کلی برای کسانی که در سطح جهان اسلام و تاریخ اسلام میخوان که فعال مطالعه و تغییر داشته باشن. منتها مثل همه نوشته ها و آثار بساب از قبل رسیده، خالی از تعبیرهای خاص نیست و میتونه جنبه های رو داشته باشه که برای ما مسلمان ها جالب نباشه، ولی در حد عمومی نقشه رو با توجه به اینکه اینا دسترسی به دقیق ترین موارد داشتن، از نظر چیز عمومی قابل استفاده هست و مشابهش کمتر هست و منبع مفیدی. در قرن اول هجری خب منشأ ظهور اسلام روشنه و گفتیم از همون قرن اول اسلام توسعه پیدا میکنه به بلاد مختلف. چهره قرن اول هجری که میشه قرن هفتم میلادی با این شکل نشون داده میشه که رنگ سبز اگر با هاشور علامت زده شده باشه به معنی اینه که منتشر شده ولی کاملا اون جامعه و اون منطقه اسلامی نشده و این رنگ های به ساب آجوری بلاد مسیحی نشینه. ما در رابطه بین اسلام و مسیحیت، مسلمان ها و مسیحیان، این رو مورد نظر قرار بدیم که صحنه و چهره در قرن به قرن با این سرعتی که مرور کردیم چجور تغییر میکنه. در قرن دوم، یعنی در مقایسه با قرن اول، قرن دوم قسمت وسیع از بلاد مسلمان میشه و میشه گفت اون سرزمین ها سرزمین های مسلمان نشینه، که ایران هم جز این نمیشه در همون قرن اول. این شبه جزیره عربستان، خلیج فارس و ایران، قسمت های آسیای مرکزی، از این طرف میره به سمت شمال آفریقا که خود مصر رو در جریانش هستید که در زمان عمر فتح مصر پیش اومد و خود عمر اجازه نداد که از مصر دیگه فراتر برن مسلمان ها. در قرن دوم بنابراین این بخش عظیم که شامل ایران وسیع امروز و کاملا شبه جزیره عربستان و آفریقای شمالی هست کاملا مسلمان نشین میشه، ضمن این که همچنان به جاهای دیگه داره سرایت میکنه. اینجا آشورها ادامه رو در عمق آفریقا نشون میده و این هاشورها دقت بکنید اروپاست، یعنی همین چیزی که در این نقشه تحت عنوان اروپا اومده، اسلام از طریق شمال آفریقا و مخصوصا در اسپانیا شایع میشه در اون بلاد. نقشه کلی رو هم که آشنایی دارید باش، این شبه جزیره عربستان، ایران، این بلاد جنوبی روسیه، روسیه امروز، اینم کل آفریقاست، این قسمت بالا اروپا. و روی این جغرافیای سیاسی شما دقت بکنید که مثلا عثمانی کجا قرار میگیره، ایران صفوی کجا قرار میگیره و اروپا از نظر جغرافیای سیاسی در چه موقعیتی قرار داره در مقایسه با کلیت کشورهای اسلامی و جهان اسلام. در قرن سوم هجری که میشه نهم میلادی، ببینید همچنان در این بخش خاوری سمت شمالی توسعه پیدا میکنه و اون بلاد میشه بلاد مسلمان نشین، کاملا چهره چهره اسلامیه و این هاشورها هم همچنان اون ادامه رو میرسونه. اون وقت آفریقای شمالی از مصر کم کم میره فراتر، قسمت شمالی آفریقا اینجا ها. در اروپا اسپانیا رو دقت بکنید، آندلس، هم آندلس معروف، کاملا اسلامی شده است، یعنی سرزمین اسلامی آندلس که توی اون مروی تاریخی گفتیم که بعد از انقراض امویان یک شاخه از اونا میرن اونجا و سلسله رو تأسیس میکنن. در قرن چهارم همه این نقشه رو که میریم جلو در کنار این مرور تاریخی قرار دید از نظر تحولات داخلی کشورهای اسلامی، اون سلسله ها که پیش اومدن، مسائلی که مطرح شد و جلوتر که بریم در ارتباط قرار بدید با جنگ های صلیبی و برخورد های متقابل مسلمین و مسیحیان، همینطور بیاد برسونید به معاصر. قرن چهارم باز به همین شکل، منتها با این فرق که در شاخ آفریقا، همین این آفریقا هست، در این قسمت بلاد اتیوپی و سومالی، اینجور قسمت ها در شاخ آفریقا که این هاشورها زده شده، از همین دوران ورود اسلام به مسلمان ها مشخص میشه که در قرن پنجم بود این شاخ آفریقا کاملا سرزمین اسلامی میشه. زمین که فراتر از مصر و قسمت شمالی، این هاشورها هم نشون میده که همچنان پیشروی از نظر انتشار اسلام ادامه داره. از کنیم که نه این که صرفا با حمله نظامی بوده باشه، در جاهایی با حمله نظامی و فتوحاتی که در پیش بود و در قسمتهایی به طور طبیعی، که این رو خودش این نکته جالبیه در انتشار اسلام از طریق طبیعی و فکری فرهنگی چه تأثیراتی میذاره، از طریق فتوحات و سیاسی نظامی چه مسائل ایجاد میکنه. در مجموع ورود اسلام در بلاد شرقی به سمت شرق، نقشه دقت بکنید، در طی قرون، من چیز کلی رو دارم میگم، روی مصادیق و موارد بحث تاریخیه که مفصله، که مورد به مورد چجور پیش اومده، که اصلا موضوع بحث ما نیست. به طور کلی ورود اسلام در بلاد شرق، ببینید، از همین عربستان به سمت شرق مثل ایران، غیر از موارد استثناءاتی به صورتی طبیعی بوده و از راه‌های فکری فرهنگی که خود مسلمان‌های اون بلاد بعد از آشنایی اولیه با این پیام فعال شدن و توسعه دادن اسلام رو در مناطق خودشون. استثناءاتی داره مثل ایران همون قرن اول هجری که با فتح نظامی هست، منتها نه مثل فتوحات قرون بعد، چون در همون فتح ایران هم اگر دقت بکنید توده مردم کاملا متمایل بودن به سمت این دعوت جدید و تاریخ نشون میده که اقشاری و افرادی اصلا اومدن تو این طیف مسلمانای عرب و اون تأثیر منفی که مثلا لشکرکشی های مثل عثمانیان، مثل محمود و نادر گذاشت و میذاره معمولا اینجور لشکرکشی ها، به اون شکل نبود. مضافاً به این که مسلمان های دوره اول از نظر تربیت اسلامی مستقیم تر تحت تربیت بودن و اون مایه های روحی، روانی و ایمانی و تربیتی که اینا در عمل کردشون در برخورد با این طوایف جدید مایه دارتر بود و عمق و تأثیرش بیشتر و طولانی تر. در کلیت قضیه این ورود به سمت شرق بیشتر با این مایه ها بود و میخوام بگم که این مایه ها هست که میمونه و این نحوه ورود باعث شد که علارغم توطئه های داخلی و مخصوصا در دوره استعمار، تلاش شدید استعمار در جهت تغییر مذهب مردم این بلاد، این مردم همچنان مسلمان موندن و مدافع اون کلیت اسلامی شد و این برمیگرده به اون نحوه ورود. البته استثناءاتی بود مثل مورد نادر و محمود غزنوی اینها، که حالا این رو مثلا بعضی ها اومدن مثبت برخورد کردن که خوب بود و عالی بود، ولی جنبه هایی داره که باید ملاحظه بشه. میشه از این لحاظ که اون صدر و شکست مثبت ارزیابی بشه که پیام وارد بشه به دنبالش، ولی چون ماهیت حرکت امثال محمود و نادر ماهیتا جاه طلبانه و سیاسی نظامی بود و توأم با انواع ظلم ها و اجحافات و کشتارها روی اون حدود و ضوابط نبود، جهاد آزادی بخش چیزایی که در حقوق بین الملل داریم در اسلام، لذا طبیعیه که خیلی آثار منفی زیانباری بذاره و گذاشت که بعد در تاریخ مسلمان ها در هندوستان و اینجور بلاد اون عوارض محسوسه. خود اینها کسانی بودن که در داخل کشتارهای عظیم داشتن، مخصوصا از شیعیان که اینا خب سلسله های اهل سنت بودن، باید با جامعیت و بسته به مورد قضاوت کرد. اینجور کلی نظر دادن راحت هست ولی درست بودنش معلوم نیست. در سمت غرب به طور کلی باز میگم ورود در سمت بلاد غربی توأم با سیاست ها و نظامیگری ها بود و این نحوه ورود تأثیرات منفی میذاره و مستدام هم نخواهد بود، چون در سطح پیشروی کردید شما ولی در عمق اون پیشروی ها حاصل نشده و این به هر حال یه روزی افت حاصل میکنه و برگشت، که اون نحوه ورود مثلا امپراتوری عثمانی در اروپا بعد از تغییر کفه موازنه قدرت میان اروپا و مسلمین ببینیم که دوباره بر میگرده و اون استحکام مسلمان ها در شرق در قسمت های اروپایی نیست یا کمتر هست. البته اون شدت سرکوب خود صلیبیان هم مطرحه که اشاره کردیم. به هر حال این قرن پنجم که میشه 11 میلادی دقت دارید که شروع چیه؟ جنگ‌های صلیبی که 11 تا 13 میلادیه، که توضیح داده شد که در قلمرو سلجوقیان در رقابت با خلفای بغداد مسائلی وجود داشت، اونها به بهانه فتح بیت المقدس که آرامگاه مسیحه اون لشکرکشی ها رو به اون نحوه ورود رو آغاز کردن. در قرن ششم هجری که میشه 12 میلادی باز در دوره جنگ های صلیبی و این وسعت قلمرو اسلامی کاملا گویای قدرتمندی مسلمان ها در سطح جهان هست، از نظر کلیت میگم، در این حال که همین قسمت اسپانیا دست مسلمینه و از این طرف هم سلجوقیان تا قسمت های یعنی در عمق روسیه امروز پیشروی داشتن و مسلط بودن. در قرن 13 میلادی که میشه 7 هجری میشه اواخر قرن اواخر جنگ های صلیبی، همچنان این موقعیت محفوظه ولی این هاشورهایی که در اسپانیا زده شده برعکس، یعنی اون رنگ سبز تبدیل به رنگ به حساب آجوری میشه و اون هاشورهای آجوری زده میشه، توضیح دادیم که ایالت به ایالت اینها در اسپانیا اومدن جلو و در اواخر قرن 15 کاملا اسپانیا چهرش عوض شد با اون شدت برخوردی که داشتن دو اینا. این مرور تاریخی رو نقشه کاملا محسوس. بله، تو شاخ آفریقا این البته اون قسمت بالایش همچنان هست، منطقه این قسمت ها از قبل مسیح نشین بود دیگه، این قسمت ها اینجور مواردی هست که به حساب بر میگرده کفه، ولی چندان عمده و مهم نیست. اینایی که رنگ آجوری کاملا یک دست داره خود بلاد مسیح نشین رو میرسونه. این هاشورهای آجوری که زده میشه یعنی این که خود مسیحیان خود اروپاییان به غیر مسلمین این بلاد رو اومدن اشغال کردن و گرفتن، اینجور چیزی. اگر اینجوری ترکیب بشه یعنی بلادی که اسلامی بوده و مسلمان توش بودن اینها اومدن گرفتن، ولی در کلیتش چندان اهمیتی نداره. در قرن 14 گفتیم که امپراتوری عثمانی شکل گرفت و بعد از سرکوب تیمور اینها با این حال در قرن 15 اومدن رو. دقت بکنید در همون شکلگیری اولیه امپراتوری عثمانی گفتیم اینها قسطنطنیه قلب جهان مسیحیت رو گرفتن با اون مایه هایی که توش بودن و قفلت ها، و گفتیم که این گرفتن قسطنطنیه شوکی بود که به جهان مسیحیت وارد شد و اون زمینه بیداریشون در جنگ های صلیبی تبدیل به یک مرحله و نقطه عطفی از نظر بیداری فکری و علمی و صنعتی بشه که بعد اون تحولات بشوند. نه اینکه صرفا این مسئله باشه، تحلیل شد جلسه قبل در ابعاد مختلف. اینجا نشون میده که امپراتوری روم بوده، روم شرقی، مرکز بیزانس قسطنطنیه. ببینید این هاشور که میزنه یعنی همون فتح قسطنطنیه. این پیشروی از اینجا در قرن 15 میلادی، 9 هجری، اسپانیا تقریبا کاملا تبدیل به همون رنگ کبود میشه که مسیحی نشین میشه با اون وضعی که توضیح داریم. ولی از این طرف شبه جزیره بالکان با پیشروی عثمانیان تبدیل به بلاد مسلمان نشین میشه. ببینید همین ترکیه امروز، استانبول امروز، همون قسطنطنیه سابقه، اینجا میان وارد میشن و مرکز عثمانی میشه. از همونجا پیشرویشون ادامه پیدا میکنه در قلب اروپا. از این طرف بعد از جنگ های صلیبی اسپانیا از دست مسلمان ها خارج میشه. از این قسمت دقت بکنید، قسمت شمال چی؟ آفریقا. این آفریقاست دیگه، شمال آفریقا اروپاست. حلقه ارتباط اروپا و آفریقا همین اسپانیا هست که اون تنگه جبل طارق، اون فاتح مسلمان در همون اوایل به همون نام این تنگه خونده شده و این تنگه خیلی مهمه و استراتژیک از نظر جغرافیای سیاسی. از این طرف خب در نتیجه جنگ های صلیبی اسپانیا از دست مسلمان ها خارج میشه. ولی از این گوشه غرب عثمانی میاد روی کار و از این زاویه فشار رو بر اروپا شروع میکنه. دقت میکنه که شبه جزیره بالکان، این کشورهای مثل رومانی، چکسلواکی، لهستان، مجارستان، یعنی اروپای شرقی، اروپای شرقی، شبه جزیره بالکان، این مناطق در طی این دو سه قرن 15 تا 18 میرن زیر چتر عثمانی. منتها خب نحوه ورود چیه؟ سیاسی نظامیه. بافت عثمانی رو هم توضیح دادیم. نه چهره در قرن 16 ببینید کاملا این مناطق وسیع از اروپای شرقی میشه مسلمان نشین به چهره اسلامی و همینطور ادامه داره این فتوحات. از اون طرف هم که همچنان منتها از ناحیه سلسله های دیگه مثل سلجوقیان و خوارزمیان همینجور بعدش پیشروی اسلام در قلب آفریقا یعنی اونقدر زیاد میشه که کاملا مناطق مسلمان نشینه. کدوم؟ این همچنان همون حبشه است که از قدیم به طور سنتی مسیحی نشین بود. متأخر قسمت های شمالی در شاخ آفریقا کاملا اسلامی میشه. این شاخ آفریقا میگن و این پیشروی اسلام در آفریقا از بالا و از شمال هست که همچنان ادامه داره و الان میشه بگیم که آفریقا یک قاره مسلمان هست. به شدت هم داره پیشروی میکنه متأخر از شمال به جنوب. هنوز هم قرن 17 که گفتیم در اون مرور تاریخی بزرگترین قرن مسلمان هاست از نظر اینکه سه قدرت برجسته مسلمان در سطح جهان خودنمایی میکنه، منتها با اون نارسایی های اساسی داخلی و اختلافات و درگیری هایی که بینشون هست. این دیگه قدرتمندترین قرن مسلمان ها هست، قرن 17. ببینید وسعت رو نمیخوام به عنوان بساب برانگیختن احساسات و تحریک و نمیدونم تمجید و اینجور چیزی، واقعیت تاریخی از نظر قدرت سیاسی نظامی بله واقعیت این بوده که این برجستگی وجود داشت. منتها اون نارسایی‌ها رو هم اشاره کردیم که اون نارسایی‌ها بعداً تأثیراتش رو گذاشت و نشد که همچنان این دست برتر باقی بمونه. به قرن 18 که میرسه شروع زوال قدرت سیاسی نظامی مسلمان هاست. ضمن این که گفتیم از نظر اون نارسایی ها از همون قرن چند؟ گفتیم که از نظر سیاسی نظامی بله از قرن 17 به بعد سقوط شروع میشه، ولی از نظر اون بافت داخلی جامعه اسلامی، از نظر فکری، فرهنگی، علمی، تمدنی، هفتم هجری. گفتیم 3 تا 5 اوج فرهنگ و تمدن اسلامیه به اون تحلیلی که شد، ولی با این حال تا قرن هفتم همچنان رو به ترقی بوده جامعه اسلامی. این 7 میشه چند؟ 13 میلادی که گفتیم آخر جنگ های صلیبیه و شروع بیداری اروپا. این زوال جامعه از این دوره شروع شده. خب این قرن 18 از نظر ظاهر قضیه خب همچنان مانند قرن 17 است، منتها کم کم از همین قرن این هاشوره برعکس میشه، یعنی لشکرکشی های متقابل اروپایی ها شروع میشه با اون تحولات داخلی که توضیح دادیم. متقابلا کفه برعکس میشه و ورق برمیگرده، یعنی اینجور برمیگرده. دقیق بکنید به چه وسعت. در قرن 19 که گفتیم قرن 19 قرن هجوم گسترده غرب به استعمار غرب دول اروپایی، و به خاطر این هجوم گسترده سیاسی نظامی و فرهنگی فکری مسلمان ها شوکی بهشون دست میده و در این حال قرن بیداری مسلمان ها هست. این قرن 19 از نظر چهره سیاسی نظامی بینید دقیق بکنید، این چهره رو با این چهره مقایسه بکنید. بخش اعظمی از آفریقا، شاخ آفریقا، این قسمت های خلیج شبه جزیره عربستان، قسمت های سواحل خلیج فارس و این قسمت افغانستان، تاریخ ها گفتیم دیگه، اشاره کردیم که کدوم قدرت اروپایی در کجاها تو این جزوهتون هم هست. این قسمت های بالای ایران، قسمت های بالای عثمانی به اروپا برمیگرده، عقب گرد عثمانی. قسمت های بالای ایران رو روسیه میگیره. این قسمت های آفریقا رو قدرت های اروپایی هر کدوم یه جایی رو و در رقابت با هم که ببینید این طرف میاد اون جایی که میگم بالاخره این نویسنده یا تهیه کننده این نقش اروپایی ها و آمریکایی هستن، به هر حال یه جوری جلوه های از اون الغاوات رو نشون میدن. اینجاست، این قرن 20 نیست، همین قرنی که توش هستیم. چهره آفریقا رو به این شکل نشون میده. ببینید قسمت عمده از شمال آفریقا مثل الجزیره، الجزایر، اینجور بلاد رو اومده رنگ آجوری زده، در حالی که این بلاد بلاد اسلامیه و مسلمان نشین. حالا صرفا این که اشغال نظامی و سلطه نظامی اروپا پیش اومده، این رو اومدن چهره رو اینجوری میخوان مطرح بکنن، مثل مراکش. سیاسی نظامی البته در همین قرن 20 خب الجزیره و بسیار از جاهای دیگه دوباره بر میگرده. حتی اگر نظر سیاسی نظامی هم نگاه بکنیم باید یه جوری روشن میشه قضیه. به طور کلی که این مطلب رو تمام بکنم، به قرن 20 که میرسه از همون قرن 17 کفه برعکس میشه و در استعمار کهنه اشغال مستقیم بود، ولی در قرن 20 به تبدیل به استعمار جدید که میشه، ظاهر قضیه خب این کشورها اسلامیه. این نقشه با این نقشه خود ما فرقایی داره، از نظر حتی همین صورت قضیه. این قسمت های کاملا سبز، مناطق کاملا مسلمان نشین بالای 70-80-90% سبزای کمرنگتر باز درصد کمتری، ولی باز هنوز بیش از 50%. این زردها تا حدودی متوسط که همینجور این پیش ازدیاد جمعیت مسلمان ها ادامه داره. اروپا زمانی از دو زاویه تحت هجوم مسلمان ها بود، بعد از جنگ های صلیبی اینجا دستشون میفته، از این زاویه تحت هجوم بود. عثمانی گفتیم اینجا بود متوجه اروپا، صفویه در ایران شکل گرفت در این گوشه و عثمانی رو از توجه به اروپا منحرف کرد به سمت توجه به صفویه. خود نقشه اون تاریخ گویاتره. این نکته رو از نظر تأثیر مسلمان ها در جهان اروپا و مسیحیت از مونتگومری وات من نقل میکنم، ظاهرم این کلاس اول نقل نشده، کتابی به نام تأثیر اسلام در اروپا، در مجموع کتاب خوبیه، نویسندش هم آدم معتبریه در غرب. مونتگومری وات در صفحه 148 این کتاب تأثیر اسلام در اروپا، بله؟ مونتگومری وات در مورد تأثیر اسلام در اروپا اینجور میگه، میگه وقتی که تمام جنبه های تماس اروپای میانه را با اسلام در نظر بگیریم، در میابیم که تأثیر اسلام بر مسیحیت غربی بسیار بالاتر از آن است که تا کنون معلوم شده است. اسلام در محصولات مادی و اکتشافات تکنولوژی اروپای غربی سهیم بود. اسلام از نظر فکری در تحریک اروپا در زمینه‌های علم و فلسفه دست داشت که جلسه قبل توضیح دادیم که چه کانال‌هایی، و این اسلام بود که باعث شد اروپا تصویر جدیدی از خود ترسیم کند. از اینجا که اروپا می‌خواست در مقابل اسلام واکنش نشان دهد، لذا تأثیرات ساراسین‌ها را بر خود کم بها داده و در اتکایش بر میراث یونانی و رومی اغراق کرده است. امروزه بر ما اروپاییان غربی است که برداشت غلط خودمان را اصلاح کنیم و بر دینمان نسبت به جهان اسلام و عرب اعتراف نماییم. این خود نویسنده برجسته اروپایی اینجور می‌نویسه. خب حالا بپردازیم به واکنش ها. این رو زمان بکشید، خواهش میکنم. بفهم
در تمام این پیشنی هایی که اروپا داشت، در این فقط انگلستان و فرانسه و آلمان ها بودن، آمریکا در کدوم زن بود که حتی خوش رو آغاز کرد؟
آمریکا تو مرحله پیشرفت‌های علمی و صنعتی و اکتشافات و اختراعات اروپا جزء محصول اون تلاش‌های فکری و علمیه که منجر به اکتشاف اروپا میشه. اکتشاف عظمخان آمریکا. آمریکا کشف میشه و این خودش یکی از عوامل تقویت بنیه اقتصادی اروپا بود که دست انگلیس بود و بعد تاریخ خاص خودش رو داره که مستقل میشه و هنوز مستقیم مثل دول اروپایی فعال نبوده در قرن 19، ولی در حال شکل گیری بود در همون قرن 19 و اوایل قرن 20 همچنان حالت انزوا داشت. بعد از اون در طی جنگ های اول و دوم جهانی با بساب تحلیل رفتن قدرت دول اروپایی، آمریکا قدرت خودش رو حس میکنه، بنیه خودش رو، و بعد از این دو جنگ کاملا میاد رو، کاملا که میاد رو، اون وقت اونهایی که ضعیف شده بودن دیگه مستعمره هاشون یکی یکی دست آمریکا میفته و اینجوری آمریکا میشه آمریکای کنونی. گفتیم قرن 19 قرن هجوم. پس عنوان بحث این جلسه واکنش‌های مختلف فکری سیاسی در جهان اسلام، عنوان بحثمون. گفتیم که قرن 19 قرن هجوم گسترده استعمار بود و دول اروپایی به جهان اسلام، و در این حال قرن بیداری مسلمان‌ها. نقطه عطف و شروع اساسی این هجوم گسترده رو گفتیم چه حادثه بود؟
ناپلئون اومده به مصر، دو سه سال موند را خیره.
حمله ناپلئون به مصر، اشغال مصر توسط ناپلئون که گفتیم در 1798 صورت گرفت. اول میخوام سریع این چهره تمدن غرب رو عرض بکنم، بعد ببینیم که اون واکنش ها چی میگن. خود این حمله ناپلئون و شخص ناپلئون مجسمه چهره جدید اروپاست که هم بعد سیاسی نظامی داره و استعماری، مستقیما اومده مصر رو اشغال و فتح کرده، هم بعد علمی و تکنولوژیک و کارشناسی داره در رشته های مختلف علوم انسان و علوم تجربی و فنی. ناپلئون موقعی که وارد مصر میشه کارشناس های وسیعی در علوم مختلف همراه نیروی نظامی خودش میاره که اینها بیان از نظر جغرافیایی مصر رو شناسایی بکنن، از نظر مردم شناسی، از نظر سیاست، از نظر جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی و ابعاد مختلف مسائل مصر. این کارشناس ها در همه زمینه ها فعال شدن و محصول کارشون 20 خورده جلد کتاب مفصل شد در مورد مصر که اسمش رو زدن توصیف مصر، Description of Egypt، که این کار عظیم فکری البته توأم با الغاءات استعماری هست، ولی از نظر تحقیقی مهمترین کتابیه که الان خود مصری هایی که میخوان مصر خودشون رو بشناسن این مرجع مادرشونه. تصورش رو بکنید. اون وقت تو همین مایه ها هست با این بعد کارشناسی و علمی تمدن جدید که در هر جای این اروپایی ها وارد شدن، زوایای روحیات، احوال، تاریخ، طبیعت از نظر امکانات مادی و جغرافیا و نقاط ضعف و قوت مردم، اینها رو شناسایی کردن و کار. تو همین مایه ها ناپلئون یه اعلامیه صادر میکنه خطاب به ملت مصر. طی اون اعلامیه اعلام میکنه که من مسلمان شدم به همین راحتی، به اسمشو میذاره علی بناپارت و میاد شرحی مفصل میده در مورد ظلم و ستم های مملوک ها و گذشتگان حاکم. چجور و چرا؟ خب واقعیت بود دیگه، مملوک ها به سلسله های گذشته ملت رو غارت کرده بودن و ظلم های شدید و عقب موندگی های شدیدی هم ملت دامنگیرش بود. خب اینش واقعیته. خب منتها این یاد به رخ مردم مصر میکشه و میاد میگه ما از اینها بهتریم و بهتر برای شما عمل میکنیم و مسلمان هم که شدم دیگه شما مقاومتی مخالفتی خلاصه بذارید کنار و همراه بشید. مثل اون چیزی که در جنگ جهانی اول موقعی که عثمانی میره متحد آلمان میشه، سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی آلمان در بلاد شرق مثل هم ایران خودمون، افغانستان، مناطق عثمانی تبلیغات را میندازن که ویلهلم امپراتور آلمان مسلمان شده. پس بنابراین از نظر رهبری آلمان مسئلهش حل شده، اصلا خود امپراتور اعلام کرده که من مسلمان شدم، پس بنابراین نیروهای مسلمان کاملا بسیج بشن برای آلمان و خود فرانسه هم همچین کاری. اینها پیرو به این تاکتیک به شدت فعال میشن در مصر. این یک نمونه هست، آمارگیری هست برای اینکه برسونیم که در سایر جاها هم این دول اروپایی اینجوری عمل کردن، ضمن اینکه اشغال نظامی شدید و مستقیم هست، در کنار اون شناسایی ابعاد مختلف جامعه و اقتصاد و طبیعت و محیط و بر اساس اون شناسایی نفوذ کردن، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی. اینها به خاطر اون نارسایی های داخلی جامعه اومدن سیستم های خودشون رو جا انداختن. یعنی به این طریق چطور بشه؟ به این طریق جامعه اسلامی، کشور اسلامی دیگه هویت مستقلی نداشته باشه. مخصوصا اون سابقه رو شما تصور بکنید که اون کیان اسلام و وسعت قلمرو و تمدن عظیم و اون شدت سیلی هایی که مسلمان ها به غرب زدن و مسائلی که بود، میخوان کاری بکنن و کاری کردن که الان هم ادامه داره، که جامعه اسلامی هویت مستقلی نداشته باشه و کاملا هضم و هضم بشه در سیستم جدید سرمایه‌داری و تمدن غرب. منتها تو این مایه مهمترین مانع اسلام بود، که اسلام به خاطر ماهیت و محتواش نمیذاشت که این استحاله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت بگیره. اینها برای اسلام برنامه‌ریزی کردن از جهت استعمار فرهنگی، مثل خود فرانسه در مصر، در الجزایر، انگلیس در بلاد خودش، هر کدوم دیگه، هلند در اندونزی، همه مثل تبشیرهای مسیحیشون، تلاشهای اینچنانی برای تبدیل مذهب مسلمان ها به مسیحیت که موفق نبود. اون وقت همراه این از نظر فکری دقت بکنید، انقلاب کبیر فرانسه شعارهای جدیدی رو میده که این شعار تمدن جدید هم هست، شعارهایی که ریشه در همون ماتریالیزم و اومانیزم و بریدگی انسان از خدا که گفتیم بعد از رنسانس و پروتستانتیزم دیگه به حدی تفرید از اون برغلطیدن، از هرچه مذهب و دین و الهیات و معنویت بریدن، رفتن از اون برتفرید. تو همین مایه ها تفکر جدید غربی شکل میگیره، متفکران برجسته‌ای ظهور میکنن، ناسیونالیزم، لیبرالیزم، سکولاریزم و سیانتیزم، اینجور دیدگاه ها که در کل همشون به معنای حذف دین از صحنه های سیاسی و اجتماعی بود، با این شعارها اومدن جلو. و در سیاست فرهنگی خود ناپلئون تبلیغ ناسیونالیزم یک عامل اساسی بود. یعنی خود ناپلئون تلاش داشت که ناسیونالیزم رو در کشورهای اسلامی تبلیغ بکنه، که بر اساس ملیت جدید اون بریدگی و قیچی شدن پیکره اسلام پیش بیاد، اینا تو بافت تفکر جدید غربی وارد بشن. بعد دقت بکنید، پیرو این قشربندی های جدید اجتماعی از نظر جامعه شناسی شکل میگیره، طبقات جدید روشنفکر و متجدد و اینهایی که بعدها عامل میشن برای اینکه استعمار جدید خودش مستقیم وارد نشه، از طریق اینها، این حاکمان امروزی عمل بکنه. در کنار این، اینها شروع میکنن به تأسیس درمونگاه ها، بیمارستان ها، از علوم پزشکی، علوم فنی، مهندسی کمک گرفتن. یه نکته ای که من توی این نوشته های مستشرقین دیدم اینها عموماً به این رسیدن، گفتن که ما در مسلمان ها از نظر اعتقادی نمیتونیم نفوذ کنیم. دقت بکنید، گفتن ما از نظر اعتقادی و فکری، از نظر اعتقادات دینی درشون نمیتونیم نفوذ بکنیم، هم به دلیل استحکام اعتقاداتشون، هم به دلیل ضعفایی که از این جهت خودشون داشتن. گفتن از راه‌های دیگه وارد بشیم. اون راه‌های دیگه راه‌های احساسی قضیه بود. با توجه به این که مسلمین، جامعه اسلامی به شدت در فقر، گرسنگی، عقب ماندگی اجتماعی و علمی به سر میبره، جامعه عقب مونده است. تصورشو بکنید، مثلا یک طاعون میاد یه بیماری اینجوری، مثلا هزاران هزار رو لطه پار میکنه، بعد از اون در سیستم حاکم، قدرت حاکم به نام مسلمان و اینها نمیتونه پاسخگوی این مسائل اساسی باشه. خب زمینه ایجاد میکنه درشون این که اگر کسی به دادشون برسه، به این دردهای طبیعی و زیستی به اجتماعیشون رو درمان بکنه، طبیعیه که گرایش پیدا بکنن. الان شما خب در سطح توده مردم این جنبه ها به شدت مؤثره. مثلا یک پزشکی که مسلمان نیست، این بیاد یه دردی رو از یک دردمندی دوا بکنه در علم پزشکیش، یا اون یکی دیگه در اقتصادی و فقر و مسائل دیگه، یا در کار دادن از بیکاری و اینجور، این به طور طبیعی این گرایش رو درشون ایجاد میکنه که حتی پذیرای اون فرهنگشون، پذیرای مذهبشون و اینجور چیزی بشن. روی این زمینه بود که اینا اومدن درمونگاه ها، بیمارستان ها، تأسیسات چنینی ایجاد کردن و این تأسیسات اداری، آموزشی، بهداشتی، صنعتی یه مقداریش جبنید اشتباه نشه، یه مقداریش برای این بود که چشم و دل این مردم رو به دست بیارم و بالاتر از خود توده مردم اون اهل فکرها رو چشم و دلشون رو به دست بیارن، که به دستم آوردن. خیلی ها بعدن بعدن گفتن که با فرانسه که میگید بد و استعمار، ببینید بیمارستان ساخته بین عظمت، ببینید چیکار میکنه، مثلا تشکیلات، تأسیسات اقتصادی صنعتی درست کرده، مثلا ببینید اینها رو اومدن عمده کردن و استعمار رو کاملا گفتن مثلا نیست. و از کنم که تأسیساتی هم که درست کردن اینا عمدتا روی اون انگیزه استعماری بوده، اون تأسیسات صنعتی، اون راهسازی ها و وارد کردن تکنولوژی در اون حد نه برای این بوده که اینها دلشون به حال اون ملت ها می سوخته و واقعا می خواستن که چیز بکنند و پیشرفت پیش بیاد. اینها برای این بود که با این ابزارهای جدید تکنولوژی اون غارت رو سریعتر و وسیعتر انجام بدن. خب طبیعیه که یه سری چیزهای میمونه وقتی اینا میرن بیرون، خب یه چیزهای تأسیسات میمونه، ولی اینها مسئله تعیین کننده نیست. حتی الان شما حساب بکنید، من در سطوح خیلی بالا هم دیدم کسانی که مثلا در مورد رضاخان تحلیل میکنن، میگن بله این کار کرد اینجور شد، در حالی که این رو قرار بدید در اون معادلات بین المللی، فرض کنید همون راهن شمال که کشیده، در اون معادلات بین المللی قرار بدید این برای چی درست شده، اصلا حساب چی بوده، این درست کرده و این خواسته، یا از جاهای دیگه برای چیز دیگه. بفرمایید. بله بله خواهش مون خواهش مون
که فهمونی افکار روشنفکار رو بگیرم اهل اسلامی که از
این طریق مواد افیونی و مواد مخدر را هم تزریق می‌کردند.
به هر حال در کلیتش که روند جریانات این باشه، شما روی مصادیق و موارد هم میتونید مثلا به نتیجه‌گیری‌های برسید. مطالب مجموعه بحث رو دقت بکنید که یه طرفه نرید اون موقع. حالا من عرض بکنم دقت بکنید. حالا فعلا با این ماهیتی که تمدن جدید داره، هم بعد و چهره استعماری و در پیوند با اون و در خدمت اون بود و چهره علمی و کارشناسی، این دو چهره غرب امروزه به عنوان دو وجه مشخصی اساسی. اون وقت در برخورد با این قضیه هست که واکنش ها متفاوته. متقابلا این تجربه ها خیلی آموزنده است. در سطح کشورهای اسلامی اقشار مختلفی فعال شدن که برخورد بکنن با این چهره جدید، یعنی با این قرب جدید. اقشار مثل سیاستمداران، مثل متفکران، مثل روشنفکران، مثل علما، مثل مصلحین دینی، اینا هر دستهشون هر کسی یه جوری خلاصه شناختی و شعوری از غرب داشت و بر اساس اون شناخت خودش یه جوری موزه گرفت و این خیلی مهمه و الان هم به شدت بهش مبتلا هستیم. بنابراین این خیلی مهمه که چه جور غرب رو بشناسیم و شناخته باشیم و چه تحلیل ازش داشته باشیم، پیرو با اون شناخت و شعور چه جور عمل بکنیم. از نظر ابعاد برخورد یه دسته اومدن واکنش های فکری نشون دادن، فکری، فرهنگی و اجتماعی. دسته دیگه اومدن صرفا سیاسی نظامی واکنش نشون دادن و دسته سوم واکنش های جامع و شامل اسم میذاریم. یه دسته از همین اقشار، سیاست مداران، متفکران، روشنفکران، علما، مصلحین، اومدن صرفا برخوردهای فکری فرهنگی کردن، تزهایی دادن، جوری شناختن و جوری هم تز دادن برای راحت. یه دسته که اینا بیشتر نظامیان و سیاستمداران و زمامداران هستن، اینا اومدن چون مستقیم مبتلا بودن دیگه به این قدرت جدید غرب، اینا بیشتر اومدن واکنش های سیاسی نظامی نشون دادن. ولی دسته دیگری بودن که عکس العملشون جامع بود، یعنی جمعی ابعاد رو در بر می‌گرفت، شناختشون عمیق‌تر بود از غرب به این پدیده‌های جدید، پیرو با اون واکنش هاشون هم جامع بود، همه این ابعاد رو در بر میگیره. این دسته بندی کلیه که بعداً مورد نیازه. از نظر برخورد با غرب، یعنی یه تقسیم بندی دیگه ای که دقیق تر و مشخص تر هست، گفتیم دو تا مشکل اصلی مطرح بود، یکیش چی بود؟ انحطاط داخلی، دیگه هجوم غرب. در برخورد با این دو عنوان اساسی، انحطاط داخلی، هجوم غرب، که اینا در پیوند با یک دیگه هست، اصلا ما در موضع‌گیری های امروزمون بسته به این که اینها رو چجوری با هم جمع بزنیم و گره بزنیم یا چجوری قیچی بکنیم، بر همون اساس موضع میگیره. این خیلی مهم. به طور کلی دو تا جریان در سطح جهان اسلام میشه مشخص و تفکیک و دستبندی کرد. این هم بر اساس یک مطالعه تجربی هست، نه که همجور بشینیم کنج خونه و چیز، با مطالعه عینی و تجربی و جامعه شناختی و تاریخی معاصر ما میتونیم به این دستبندی برسیم با مصادیق مشخصی که وجود داره. یک جریان، جریان پیروی از تمدن غرب است و غرب‌گرایی که الان اینو میشه اسم گذاشت تجدد، متجددین، تجدد. جریان دوم، جریان احیاء تفکر دینی و غرب ستیزی. اینجا بحث هم زیاده، هم اختلاف نظر زیاده و هم سردر زیاده و گریزی هم نیست، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. اصلاح طلبی دینی، این جریان اول از نظر تقدم تاریخی جلوتر پیش اومد، به خاطر اینکه اقشاری چون سیاستمداران و زمامداران مستقیم درگیر با این قدرت جدید بودن و مستقیمتر، لذا اینها جلوتر واکنش نشون دادن از این جهات. این بعدا میرسیم، اشاره هم میکنم بهشون میرسیم. این جریان ببینید مکانیزم چجور بود، یعنی چجوری این شکل گرفت و جا افتاد. ما گفتیم که در عثمانی، ایران، هند، این بلاد مسلمان و با این قدرت های مسلمان تا قرن 17 دست برتر با اینها بود و موضع تهاجمی داشتن. خب بعد اشاره شد به اون تحولات داخلی در ابعاد مختلف و پیرو به اون متحول شدن این رابطه شرق و غرب، اسلامی و مسیحی و دست برتر اروپا از قرن 17 به بعد. خب از قرن 17 به بعد عثمانی به عنوان مثال، اینو به عنوان نمونه میگم چون نمیشه حالا همه جزئیات رو بگم، از دست اونم پرت میشه، به عنوان مثال عثمانی، عثمانی در اواخر قرن 17 وقتی اون شکست محاصره وین پیش میاد، به تدریج اون شکست های متقابل، یعنی شکست های متوالی، اینا میبینن که این غرب دیگه اون غرب گذشته نیست، میبینن که این اروپایی ها الان مجهز به چیزایی هم که اینا هرچی هم قدرتمند نظامی باشند و تیپ های نظامی باشند و بسیج بکنند و اینها، نمیتونن مسلط بشن و اون پیشروی های گذشته رو داشته باشن و این شکست ها اینها رو کشون به این نتیجه گیری که چه چیزهایی باعث شد که اینها اینقدر قدرتمند بشن و ما در ما چه چیزهایی که ضعیف هستیم. خب اینها به خاطر اون ماهیت سیاسی نظامیشون نمیتونستن به اون عمق نارسایی های داخلی فکر بکنن و بپردازن و سیاست و برنامه داشته باشن، اصلا اون شعور و اون جامعیت نبود، مضافن به این که اینها جاه طلب بودن و استبداد و ظلم پیکره سیستمشون رو تشکیل میداد. منتها اومدن در همون بعد سیاسی نظامی به عنوان این که قدرت خودشون رو حفظ بکنن، قدرت امپراتوری عثمانی محفوظ بمونه و در برابر این تهاجم غرب جدید پایدار بمونن و پاسخ خوب باشن، اومدن شروع کردن به مطالعه در علل عوامل پیشرفت اروپایی ها. اینها با اون زاویه تنگ خودشون اومدن دیدن که اروپایی ها از نظر تسلیحات خیلی پیشرفتن. خب چون مستقیم ترین چیزی که اینها رو باشون برخورد داشتن با هم همون برخورد نظامی بود، خب متقابل میدید که اون سیستم پیشرفته تسلیحاتی و ارگانیزم ارتش جلوه های نشون میداد که اینها گفتن که حتما عامل پیشرفت اروپا این تسلیحات و این سازمان ارتشه بنابراین بریم تسلیحات رو از اروپا وارد بکنیم و سیستم ارتش اروپایی رو در جامعه خودمون پیاده بکنیم. منتها اینجا انگیزه شون چیه دقت بکنید؟ انگیزه شون همچنان حفظ استقلال کشور خودشونه و با نوسانهایی همون انگیزه های قبلی هجوم به غرب و غرب ستیزی اینها، یعنی اون نسل اولی که رفتن دنبال این مسئله، اون نسل اول زمامداران و سیاست مداران تو همون مایه های سنتی مسلمونی و غرب ستیزی و هجوم به غرب بودن، تشخیص اولشون اینه که خب اینا در تسلیحات و سازمان ارتش پیش رفتن، پس بریم این رو بگیریم. رفتن یه مقدار جلو، اون رابطه هایی که اشاره کردیم، تو اون رابطه ها رفتن دنبال این قضیه با همون انگیزه غرب ستیزی تحت این شعار که از سلاح من علیه خود دشمن استفاده بکنه. رفتن جلو، ببین مکانیزم چجوری پیش میره. رفتن جلو دیدن که نه، قضیه حل نشد و همچنان همین وضع باقی. گفتن حتما یه چیزای دیگه هم هست.
تجربه چی بوده؟
عثمانی رو عرض کردن. بله، مشابه همین جاهای دیگه با اختلافایی در سطح و اینا، ولی روند اینجور چیزی. بعد اومدن گفتن که خب این حتما سیستم اداری و سیاسیش خوبه که اینقدر اینها قویند و جلودار. اون تقلید و عکس و اختباس از تسلیحات و ارتش رو سرایت دادن به سیستم اداری سیاسی. بعد این رو هم که جلو اومدن دیدن که این در ارتباط با آموزش و علم و اینها هست، پس بنابراین سیستم آموزشی هم باید وارد بشه. اینها رو هم وارد کردن، باز دیدن که مسئله حل نشد. تصورش رو بکنید، این بحث بسیار خوبیه و شدیدن هم مبتلا به ما هست. این رو باید از نظر علمی در رشته های مربوطه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی روش کار کرد تا این مکانیزم رو شناسایی به تحلیل و بعد ما از این تجربه ها استفاده بکنیم که خودمون دوباره همون تجربه غلط رو تکرار نکنیم. خب اینا تو این وادی که افتادن، متقابلا اروپا که بیکار نیست، گفتیم اونها تو اون سابقه صلیبی‌گری و دشمنی هم، اونها میخوان که زمین که کل جهان سوم رو غارت بکنن، در مورد جهان اسلام انگیزه های خاصتری هم دارن به خاطر اون روابط طی قرون که اشاره کردیم. بنابراین اونها برنامه ریزی دارن و حساب و هوشیاری و دقت که حالا که این اومده دست دراز کرده، ما هم به شکل خاص خودمون وارد بشیم دیگه، راه داره باز میشه. و اونها اومدن از این زمینه استفاده کردن و نفوذهاشون رو از نظر فرهنگی، اقتصادی، اداری و سیاسی باز کردند و به راهش رو هموار کردن. اون وقت تو این مایه ها ببینید، هم از نظر فکری فرهنگی تفکر جدید غرب وارد میشه، مثل ناسیونالیسم، مثل سکولاریسم، مثل لیبرالیسم و بسیاری از این شعارهای تفکر جدید که بنیاناً با تفکر اسلامیمون در تعارضه. منتها چی؟ ما از اون ور خلأ شدیدی داریم از نظر فکری. مسلمه که با اون نارسایی‌های فکری که گفتیم عقب موندگی بود، اینا حتی فلسفه رو محکوم میکردن، اون جنبه های جامعه فکری فرنگی رو ما دیگه چند قرن بود که تعطیل کردیم دیگه. با اون خلأ‌ها و نارسایی‌های فرهنگی این افکار جدید، تفکر جدید وارد شد. اونا هم اصلا گفتیم جز سیاستشون بود و این وارد شدن طبیعیه که شکل های جدیدی از نظر اجتماعی ایجاد میکنه، قشبندی های جدید. به تدریج طبقه اهل فکر متمایل به غرب شکل میگیرن. از نظر اقتصادی هم همونجور و چه در بود اقتصاد چه در بود سیستم سیاسی نیست که ما نارسایی داشتیم و خودمون دستگاه مستقل و محکمی نداشتیم. این تشکیلات های اینها رو متمایل شدیم که اقتباس بکنیم. این روند که به اینجا رسید، خب اون نسل اول تیم میشه دورش، به نسل بعدی که میرسه، نسل بعدی اصلا میاد کاملا چشمش رو میگیره این پیشرفت غرب، مضافاً به این که اصلا بافت سنتی جامعهش پاشیده شده. یعنی با این هجوم در ابعاد مختلف، هم از نظر نهادهای جدیدی که وارد شد و تأسیس شد، هم از نظر افکار جدیدی که وارد شد و شایع شد، هم از نظر بنیان اقتصادی که رفت به سمت جذب در قدرت غرب، خب طبیعیه که این بافت سنتی بلو میشه دیگه. وقت نسل جدید که اومد دیگه اون انگیزه غرب ستیزی و اون چیزا هم نداشت، اومد اینجور مطرح کرد که من نمیتونست جمع بکنم مطلب و جامعه رو، رفت به سمت این که اصلا غرب ستیزی چرا؟ غرب این همه پیشرفت و عظمت و وسعت، بنابراین همراه و همساز. نسل جدید اون انگیزه های قبلی رو کنار گذاشت، توی این سیلی که راه افتاده بود همراه شد، شناگر همین جریان و اون تحولات بعدی پیش اومد. این مسئله در مورد مصر پیش اومد، در ایران پیش اومد، در خود عثمانی پیش اومد. این در حالیه که از نظر بافت اجتماعی هم خود عثمانی درگیره. مثلا قدرت مرکزی در پیوند با علمای تراز اول مملکت خب یه چیزایی رو می‌بینه، به هر حال یک سطح بالایی از شعور و آگاهی رو اینها نسبت به سطوح پایین دارن و داشتن و یه چیزایی رو می‌فهمیدن، منطور جامع نبود. این برنامه‌های جدید اصلاحات رو پی گرفتن اون نارسایی‌های اساسی داخلی، برمی‌گرده به اون قطب‌بندی‌های داخل کشور. در استان به استان کشور عثمانی در هر قسمتی از یک طرف طبقه اعیان و اشراف و مالک قدرتمند بودن، اینها در کنار ینیچری ها ارتش جوان، یه ارتش مخصوصی بود که عثمانی این رو شکل داده بود، از طریق همین ارتش بود که فتوحات رو پیش می برد. وقت این ینیچری ها در استان به استان، منطقه به منطقه که بودن، در پیوند با اون طبقه اشراف و اعیان و در کنار اون طیف های وسیع از روحانیون رو در کنار داشتن، این مجموعه سگانه با قدرت مرکزی در تخالف. یعنی قدرت مرکزی یه چیزهایی رو تشخیص میداد، با مواجه با مسائلی بود از نظر سیاست خارجی، این نارسایی داخلی رو هم داشت. این درگیری ها این دوتا رو کنار هم بذارید، نمیذاشتن که اون نوسازی و اصلاحاتی هم که از نظر سیاسیون میخواسته پیاده بشه پیاده بشه. مثلا سلیم سوم، سلطان سلیم سوم، محمود دوم، اینا که رفتن اصلاحات رو پی بگیرن، این قدرت قطب‌های قدرتمند داخلی در ابعاد مختلف همراه هم با قدرت مرکزی برخورد میکردن و منجر به کشته شدن سلطان و اینج مثلا. این نظر بافت داخلی مصر همینجور، ایران هم به شکل دیگه. منتها خب تشیع در ایران اختصاصهایی داره که بعدا اشاره میکنه. حالا مطلب این جریان چیه؟ گفتیم تجربه تاریخی، حالا بگیم که این چی میگه. حالا به طور کلی حرف این جریان در کلیتش اینه، اینا میگن آقا غرب دشمن نیست، غرب این صنعت رو داره، این علم رو داره، این تکنولوژی رو داره و این پیشرفت‌های عظیم علمی، صنعتی، فنی، تکنولوژیک، این کاملا چشمشون رو گرفته. ببینید اون چهره غرب رو، گفتیم اون دو چهره اساسی، این چهره غرب کاملا اینا رو گرفته، اونقدری که اون بعد استعماری غرب رو کاملا کنار میذارن، اصلا قائل به اون بعد نیستن. میگن آقا غرب دشمن نیست، غرب مظهر و مهد پیشرفت و تمدنه، ما راه دیگه ای نداریم برای حل مسائلمون جز این که بریم به سمت غرب. و توی این جریانه که افکار جدید مثل ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم، جدای دین از سیاست، ورود کمپانی ها در بعد اقتصادی، ورود سیستم های سیاسی جدید و وابستگی این چنینی شایع میشه. این ها البته در تقسیم بندی داخلیشون دو طیفن، یه طیفشون غربگرا هستن، یه طیفشون فراتر از اون گرایش فکری فرهنگی اساسا غرب زدن. یعنی اینها از نظر فکری فرهنگی اون پیشرفت علمی غرب رو که میبینن، علوم و فنون، اون جذبشون میکنه و اون رو مبنا قرار میدن. افکار اسلامی هم اگر بعضیشون داشتن در تطبیق با اون مطرح میکنن، اون رو محور قرار میدن. به اینها که میرسه اینا میگن فراتر از فکر و علم و اینها، از نوک پا تا به سر، مثل تقی‌زاده، اینها مثل سید احمد خان در هندوستان، مثل شبلی شمایل در مصر، طه حسین در مصر. طه حسین اصلا می‌نویسه که در اثبات اینکه اصلا مصر جزء اروپاست، جزء تمدن اسلامی نیست، دلایل میاره، چیز می‌نویسه. انگار فرهنگی اینها هم مثل ملکم خان در ایران، مثل تقی‌زاده در ایران و اینجور تیپای، با توجه به این مصادیقه که میشه بگیم اینها دو دسته داخلی این جریان، که اینا رو میشه بگیم غرب باوران که به دنبال اون باور عمل هم میاد دیگه، اینها میشن غرب محوران. ما توی دانشگاه به خاطر شدت نفوذ و قدرت این جریان بیشتر این رو خلاصه بازش میکنیم و مورد نقد و تهاجم. حالا به این هم میرسیم تا ببینیم در قشر اهل علم و روحانیون چجور میشه و باید خب مرحوم جلال احمد نه که اینجور دستبندی کرده باشه، به طور کلی این جریان غرب‌زدگی رو از نظر ادبیات سیاسی معاصر ایران آل احمد جز اون اولین ها هست که عنوان غرب‌زدگی رو مطرح میکنه. البته اینم نکته ظریفی داره و اون اینه که ما غرب رو به طور یک چیز کلی اگر بگیریم، غرب‌زدگی به این معنای فرهنگی اگر تموم بکنیم، حالا اونجا اشاره میکنم جسد بحث تموم بشه، این شناخت ناقصه. غرب غیر از اون چهره فکری فرهنگیش چهره های اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیک داره و ابعاد دیگه که ما باید از افراط در قضاوت و تحلیل پرهیز بکنیم.
فقط به یک دستیه که بار از زمان وابسته میشن
کدوم این جریان رو میگید؟ نه ببینید، نه این که این اومده تموم شده، هم چیزی نگفتیم اصلا، منطقه گفتیم از نظر تقدم تاریخی این جلوتر رخ نموده. هر دو اینها با همه شاخهای داخلیشون در جا به جای جهان اسلام و کشور اسلامی خودشون رو نشون میدن و هیچ کدوم هم پروندهش بسته نشده و بازه، هر کدوم در جایی. اینجا اینها غرب رو در اون چهرهش دیدن و اون افکار جدید رو پذیرا شدن و به طور کلی دین رو کنار زدن، چه ناسیونالیسم رو گرفته باشه، چه لیبرالیسم و سکولاریسم و بقیه نهلا. البته در این جریان طایفه ناسیونالیست ها هم مطرحن که این رو بعضی تحلیل کردن به عنوان جریان ضد استعماری و در برابر غرب. مطمئن میخوام بگم که ناسیونالیست ها به خاطر اینکه از نظر بافت فکریشون در پیوند با تفکر جدید غربیه و ناسیونالیزم به عنوان یک مرام و مکتب در تعارض اسلام هست، بنابراین علارغم پاره ای از مصادیق ملی و ضد استعماری مثل مورد ناصر یا سوکارنو یا بعضی دیگه که اینها در مقاطعی حرکت های ناسیونالیستی ضد استعماری داشتن، در نهایت به دلیل اون همگونگی فکریشون با غرب نمیتونن یک جریان ضد استعماری و مردمی طولانی رو در جهان اسلام باعث بشن. تجربه هم نشون داد که در مقاطعی به خاطر یه شخصیت خاص، شخصیت ملی، در یه مقطع محدودی مواضع ضد استعماری پیش اومد یا بعضی جنبش های ملی ضد استعماری پیش اومد، ولی این نمیتونه عمیق و ریشه‌دار و مستدام باشه، هم به خاطر بافت فکری همگونی که با تفکر جدید غرب داره، هم به خاطر از این ور تعارضی که با اسلام داره. بله احساسات ملی اسلام مخالفش نیست، احساسات و عواطف، ولی بخواد مکتب بشه به عنوان مکتب در تعارض. اصطلاحاتی که در مورد این جریان گفته میشه متعدده، مثل همین غربگرایی که میشه وسترنیزم، غرب زدگی میشه وسترنیزاسیون. این غرب زدگی وسترنیزاسیون اون بود عملی قضیه رو بیشتر نشون میده. اسم که میاد گرایی، اسم دیگه، همون اسم بیشتر جنبه شناخت و فکر و فرهنگ و تو اون مایان. بنابراین ناسیونالیست ها هم در نهایت در همین جریان قرار می گیرند. توی این اصطلاحات نوگرایی، تجدد، مدرنیزم مطرح میشه که مدرنیزم تحت این همین اصطلاح مخصوص تاریخ معاصر اروپاست، ولی نوگرایی میتونه جنبه هایی داشته باشه که مثبت و مفید باشه، نباید به طور کلی رد کرد و به طور کلی قبول. فرض بگیرید اصلاحاتی که عثمانیان داشتن، البته اونها در جنبه های خارج از چارچوب اسلام میرن، یا اصلاحاتی که محمد علی پاشا در مصر داشت یا در ایران عباس میرزا و امیر کبیر داشتن، اینها چیزای مثبتی توشون هست، ولی اگر در اون مجموعه فکری و جامعه قرار نگیره و اون افراد صادق مثل امیر کبیر هم ترور بشن و نسل جدیدی بیاد و کسان دیگه بیان همون برنامه رو به دست بگیرن، کاملا قضیه میره به سمت دیگه. بنابراین پذیرش چیزهای نو و مثبت و قرار دادنشون در اون بافت فکری و اصولی نه تنها منفی نیست، بلکه خیلی هم مثبته. تنها چیزی که اینها رو با اینها مشترک میکنه همین قضیه است، ولی انگیزه های اینها متفاوته. این جریان احیای تفکر دینی از همون قرن 19 اومدن دیدن که هجوم غرب در ابعاد مختلف به شدت محسوسه، از این ور انحطاط داخلی هم به حساب در سطح وسیع شایع هست و دامنگیر. راه حل رو نه در پذیرش تمدن جدید غربی، بلکه در بازگشت به اسلام اصیل دونستن. اینا اومدن گفتن که غرب دوست نیست و دشمنه به دلیل اون ماهیت استعماریش، و ما اسلام رو داریم به دلیل اون جامعیتش و تاریخش و ابعادی که داره. منتها چرا در طی قرون مسلمان ها عقب مونده هستن؟ میگه این از اسلام نیست، از دوری مسلمان ها از اسلام. عبدو یه جمله داره جالبه، میگه اروپایی ها از دینشون بریدند پیشرفت کردند، ما از دینمون بریدیم عقبگرد کردیم. یه جمله داره به همین مثل، دقیق کنید، اون دین اونها دینی بود منحط و خرافی از همون اول که تحریف شد. اونها تا زمانی که چسبیده بودن به اون خرافات نمیتونستن پیشرفت بکنن. یه حالا یه جمعه رازی هست، ولی از این طرف ما دینی با اون عظمت و جامعیت رو داشتیم، از زمانی که ول کردیم عقب موندگیمون شروع شد، اونها پیشرفتشون شروع شد. و این جمله رساییه. اومدن گفتن که این اسلامی که جاری و ساری هست، این اسلام توأم با خرافات ها و بدعت ها هست. اون مفاهیم اصیل اسلام در طی قرون تغییر شکل داده و از محتوای اولیه و اصیلش خالی شده، پوستین وارونه‌ای پوشونده شده بر اسلام، و بنابراین ما باید بازگشت به اسلام اصیل و اولیه بکنیم. و اینم موکول به اینه که بدعت ها، خرافات ها و اینجور جنبه های منفی فرهنگی رو بزداییم، کنار بزنیم و اون اسلام اولیه و اصیل رو بهش برسیم. البته این شعار رو خیلی دسته ها میدن که حالا بعد اشاره میکنم. این پس شد یک هدف اصلیشون، یعنی زدودن اون بدعت ها و خرافه ها، بازگشت به اسلام اصیل و اولیه. یه هدف و شعار مهم دیگرشون این شد که دین با عقل و علم در تعارض نیست و هم اسلام و هم مسلمان ها در طی قرون به خاطر اون تشویق علم و عقل و توحید برهانی و به حساب پیوندی که بین این ابعاد هست پیشرفت داشته، و اگر عقب گرد بوده به خاطر جدایی اینها، بنابراین قائل به هماهنگی عقل و دین شدن و عقل و علم، و این که اسلام و مسلمون ها بتونن پاسخگوی نیازهای زمان باشن. یعنی ببینن نیازهای زمان، مقتضیات زمان چیه، و اسلام رو نه به معنای این که پیرو نیازهای زمان بکنن، بلکه مقتضیات زمان رو، پاسخهاش رو از اسلام بجوین. با چی؟ با اجتهاد. و اینکه اجتهاد رو کنار گذاشتیم به نواد بذاریم، اینها محکوم کردن اون بریدگی علم و فلسفه رو از دیانت و قائل این به پیوند اینها شدن. شما اگر پیوند عقل و دین رو پذیرا باشید، این بسیاری عوارض داره به طور مثبت. اگر قائل به تفکیک اینها باشید، بسیار عوارض داره از نظر منفی، چه فرهنگی، چه اجتماعی و چه سیاسی. و علم هم، علوم جدید هم جلوه از عقل دیگه. اگر شما منکر این پیوند دین و عقل بشید، منکر پیوند دین و علم میشید، و بنابراین علوم جدید، پدیده‌های جدید، نیازهای جدید، اینها رو دیگه با چه راهنمودی میخواد پاسخ بدید معلوم نیست. از نظر سیاسی اجتماعی هم به خاطر این بریدگی فکری مردمه که استبداد رو پذیرا میشن، چون میگن عقل اعتبار نداره، تجویز و تبلیغ میشه که شما عقلتون رو تعطیل بکنید، آگاهی سیاسی رو، شعور اجتماعی رو کنار بذارید و به نام دین حاکمیت ها رو پذیرا باشید، استبداد ها رو پذیرا باشید. ببینید اون از اون جهت. این شد شعار و هدف دوم. هدف سومشون وحدت جهان اسلام. اینجا میان میگن که غرب دشمنه، غرب به دلیل عمل کردش و ماهیتش نمیتونه دوست باشه، دشمنه، و ما تنها از طریق اتحاد جهانی مسلمین میتونیم با این غرب عظیم و وسیع برخورد بکنیم. این میشه شعار سومشون. منتها در اون قسمت دوم که گفتیم قائل به پیوند عقل و دین هستن، اینجا وقتی اجتهاد رو قبول دارن، نسبت به مقتضیات زمان، نسبت به پدیده های جدید چیکار میکنن؟ موضع مثبتی میگیرن که پاسخگو باشن. به اینجا که میرسه اینها تحلیلشون از غرب اینه که غرب ضمن این که چهره استعماری وحشتناکی داره و باید به شدت بستیزیم با غرب، دقت بکنید، در این حال جنبه های مثبتی هم درش هست و اون جنبه های مثبت اون پیشرفت های علمی، صنعتی و فنی، تکنولوژیکه که مسلمون ها باید بگیرن اون رو برای تقویت بنیه جامعه اسلامی. یعنی این چیزها عام بشریه. خود سید جمال جمله‌ای داره میگه علم هیچ قومی طایفه‌ای نمیتونه بگه که این علم مال ما بوده، علم سلطنت و پادشاهیش جهانیه و فقط پایتختش زمان اینجا و اونجا شده، زمانی پایتختش شرق بود، زمانی غرب و شمال و جنوب. خود علم و فلسفه و اینجور مسائل و خود دین حتی و شخصیت های این چنین فراتر از مرز و قوم و قبیله. اون جنبه های مثبت و بشری و مفید رو میگن بریم اختباس بکنیم و بگیریم بیاریم در جامعه اسلامی برای تقویت جامعه با همون هدف نهایی غرب ستیزی، یعنی برخورد با اون بود استعماری غرب. اینجا که میرسه اینها در یه قسمتی با جریان اول هم نوا میشن، نه اینکه بخوام بگم همراه میشن. خب این جریان اول میگه پیشرفت علمی و صنعتی غرب، میگه بریم اصلا بگیریم. اینم پیشرفت های مثبت رو، پدیده های مثبت رو میگه بگیریم. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که این میگه همه چیزش رو بگیریم بدون تفکیک و نقد و بساب محک زدن با اصول و اینکه چقدرش استعماره چقدرش غیر استعماریه عمومیه. اینا میگن اصلا مثبت و غیر مثبت نیست، هر چه هست همه مثبته، این بود و اون بود نیست. پس اینا تقلید کورکورانه رو پی میگیرن. اگر اصلاح هم دارن، اصلاحشون در واقع همون تقلیده. اینا میگن نه، میگن ما دستگاه فکری و اصولی خودمون رو داشته باشیم با اون ابعاد دیگه که قائلن، میگه اون اصول جامع رو و مستقل رو داشته باشیم بر مبنای اسلام، دشمن رو هم شناسا باشیم بر اساس اصول، جنبه های مثبت در ابعاد مختلف رو بگیریم و در قالب های خودمون بریزیم. اصلا راهش همینه. شما در رابطه فرهنگ ها و تمدن ها نگاه بکنید، اون بریدگی ها پیشرفت نمیاره و طبیعی هم هست که ارتباط باشه. الان شما با مظاهر جدید غرب مواجهی و تحت این هجوم هستید، اصلا راه دیگه نیست جز اینکه برخورد بکنید. یا باید تسلیم بشید یا یه جوری تفکیک بکنید و جلوتر خودتون رو آماده بکنید قبل از اینکه اون بیاد کاملا سوار بشه دیگه گذشته باشه. خیلی مهم. اینجا اجازه بدید چشم. اینجا در این قسمت اینها مشترک میشن، متعین میگه از موضع مستقل به نقادانه و با پریز از جنبه های منفی. این اشتراک اگر باشه عموم خصوص منوج هست از نظر چیز منطقی، یعنی فقط در این جنبه و این محدوده کوتاه. خیلی هم تبلیغ میکنن که مثلا مسلحین برجسته رو از اصلاح دینی میگن نه اینا هم جز پیروان همین جریان اولا، یا بعضی از اون در پرت میشن میگن اینا اصلا غربی هم غرب زدن، اینا همه افکارشون التقاطی انحرافی فلانه. خیلی از این مایه ها وقت میان از این میگن اینا اصلا مسلمان نبودن، در حالی که این مسلحین اصیل به برجسته و این جریان در کلیتش حرفش اینه که ما این جنبه های مثبت رو بگیریم، هم در نیت و هم در هدف کاملا راهشون از راه اینا جداست. شما سید جمال الدین رو با سید احمد خان با هم مقایسه بکنید، اینها در پذیرش علوم جدید و تمدن جدید از نظر تکنولوژی، صنعت و علوم و فنون مشترکن، ولی این انگیزش برخورد با استعمار غربه. اون انگیزش این اصلا شعارش اینه، میگه تفاهم با غرب در ابتدا و انتها کاملا جدا از هم.